این روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن، از زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاوی تشنه پی تو دویدم،
دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشانی
آتشی در سینه دارم جاودانی، عمر من مرگیست نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جانی سپارد، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
غزل‌های شنیدنی.
به نام خالق آواهای زیبا در جهان، دوستداران ساز و سرود سلام، این شما و این بزم غزلهای شنیدنی. دوستان، غالب آوازهایی که چوپانها، مادران، پیشوران و خواننده‌های آموزش ندیده ایرانی می‌خوانند در یکی از مایه‌های دستگاه شور و یا در گوشه‌ها و آوازهای مشتق شده از این دستگاه می‌گنجند. بیشتر آوازهای محلی مناطق مختلف ایران هم متعلق به همین دستگاه شوره. در این قسمت از غزل‌های شنیدنی، هر چه بشنویم در دستگاه زیبای شوره. ابتدا تصنیفی با صدای علی رستمیان و غزل شنیدنی شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی تقدیم به حضور مبارک همه شما.
دل از من برد و روی از من نهان کرد، دل از من خدا را با که این بازی توان کرد، شب تنهاییم در قصد جان بود، خیالش لطفای بیکران طبیبم دست جان ناتوان کرد، طبیبم دست جان ناتوان کرد. سبا گر چار داری وقت وقت است، که درد اشتیاقم قصد جان کرد،
میان مهربانا کی توان بود که یار بدان سان سوخ چون شمعم که بر من سرایی گریه و بربط فغان کرد. که با ما نرگس او سرگران کرد. عدو با جان حافظ آن نکردی آن نکردی، که تیر چشم آن ابرو کمان کرد، که تیر چشم آن ابرو کمان کرد.
دوستان، رامین صفائی متولد سال 1341 در تهرانه، کارشناسی ارشد نوازندگی رو از دانشگاه هنر داره و نوازندگی سنتور رو نزد ناصر صفاتی، فرامرز پایور، پرویز مشکاتیان، مجید کیانی و پشنگ کامکار آموخته. همکاری و اجرای کنسرت با گروه‌های ماهور، صوفی و شهناز از فعالیت‌های موسیقایی این هنرمنده. او تأسیس، سرپرستی و آهنگسازی گروه نوا و همینطور گروه چنگ و نوازندگی و آهنگسازی در آلبوم‌های درداشنا، چاوشی، یک نگه کرد و گذشت، زندان مست و قوقای ستارگان رو در کارنامه هنری خودش داره. در دستگاه شور، تصنیف همنشین دل با آهنگسازی او، صدای وحید تاج و غزل شیرین خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی همین الان تقدیم به همگیشون.
به مژگان سیاه کردی، به مژگان سیاه کردی، هزاران رخنه در دینم، هزاران رخنه در دینم. بیا کس چشم بیمارد، بیا کس چشم بیمارد، هزاران در برچینم، هزاران در برچینم. الا ای هم نشین دل، که یارانت بلخز یاد، مرا روزی مبادندم که بیاد تو بنشینم، مرا روزی مبادندم که بیاد تو بنشینم. جهان پیر است و بی بنیاد، جهان پیر است و بی بنیاد، از این فرهاد کش فریاد، که کرده سون و نیرنگش ملول از جان شیرین، که کرده سون و نیرنگش ملول از جان شیرین. اگر بر جای من دل گزیند دوست، حاکم اوست، حرامم باد حرامم باد، اگر من جان به جای دوست بگزینم، اگر من جان به جای جهان فانی و باقی
میبینم که سلطانی عالم رو تو فیله اش میبینم
به مشکم سیاه کردی بزارم به خبر بینم بیا کس چشم بیمارم بزارم در دار چینم به مشکم سیاه کردی بزارم به خبر بینم بیا کس چشم بیمارم
مژگان سیاه کردی بزاران دفن دردینم بیا کس چشم بیمارت هزاران در برچینم هزاران در
کاسلی اکبرپور استلخی مشهور به علی اکبرپور زاده 9 فروردین 1313 موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده گیلانی بود. او ساز ویولون را از موسیو یروان آموخت و از سن 13 یا 14 سالگی در رادیو بیسیم رشت به اجرای ویولون می پرداخت. اکبرپور در نوجوانی به استخدام ارتش در اومد و در ارکستر ارتش نوازندگی و آهنگسازی میکرد. از او آثار فراوانی در حوزه موسیقی فولکلور به یادگار مونده. او در 27 دی 1401 متاسفانه چشم از دنیا فرو بست. از ساخته های زیبای او چشم و چراغ و همین الان میخواییم بشنویم با صدای عبدالرضا رضایی.
کی نوای تشنه من کی به میگی لدو خنی کی به من تیره بمیرم کی به تو میره به منی چون منم برا بودختم زندگی دست نگروختم هی بسختم و سختم ولی گیفته می جوانی چی با بسته تی نشانی ولی گیفته می جوانی چی با بسته تی نشانی امی چون دکف سراسر ای تخار امی ناجه یا همه نقش برار امی چون کف سراسر ای تخار ام ناجیان همه نقش برام تر غربان تو امی باغد تا اگلانه چوم سوتی همزبانی مهربانه مهربانی تی نوای تشنه من چی به میدی لدخنی چی به من تیره بمیرم چی به تو میره به منی تو امی چشم و چراغی امی امر تو ایاغی امی پور ستاره باری امی عشق آسمانی تو امی دیل امی جانی تو امی دیل امی جانی تو امی دیل امی جانی
خب دوستان به پایان غزلهای شنیدنی رسیدیم تا درودی دیگر بدرود
یه حس خوب یه روز شاد با رادیو رادیو جوان بساز این زندگی رو سخت نگیر کوتاه با بد و خوبش بساز با به پات رادیو جوان فرق نداره پیری یا جوان رادیو جوان
خدا موضوع انشا
میخواهم در آینده چی کار شدم؟
امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
مسامانه رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی
در چی کاره بشن؟
سلام، من مژده تهرانی هستم و این چی کاره بشمه که میشنوید. چی کاره بشم یه برنامه مخصوص نوجوانا و جووناست که در مورد آینده تحصیلی و شغلیشون صحبت میکنه. یه مدتیه که تو چی کاره بشم دختر و پسرهای نوجوانمون که برنامه را اجرا میکنن میرن به آموزشگاه و مدارس مختلف، اما امروز قراره بریم به یه دانشگاه، دانشگاهی که تو شهر شیرازه و قراره با اساتید و دانشجو در مورد رشتهشون و در مورد آینده شغلیشون صحبت کنیم. اومدم دانشگاه شیراز مثل چند تا برنامه گذشته. این صدای موسیقیه واسه این که اینجا یه غرفه‌ای داره بازی میکنن آقایون و خانوم ها. آقایون طبیعتا فوتبال بازی میکنن، بازی های الکترونیکیه طبیعتا دارن فوتبال بازی میکنن و دخترام بازی های دیگه ای غرفه‌های جدا برشون زدن و دانشجو دارن تو مسابقات بازی های الکترونیکی شرکت میکنن. امروز قرار ما بریم یه سری به دانشکده حقوق و علوم سیاسی بزنیم و قرار بریم سر یکی از کلاس‌های بچه‌های علوم سیاسی که گفتن خیلی خوش میگذره برعکس اسمش و تصوری که ما از این رشته داریم. کلاس خوشگی نیست و به قول خوشم جوک تعریف میکنن سر کلاس. ببینیم همینطوریه یا نه. با اجازتون من این صندلی رو
بخوام دیگه. بفرمایید. بفرمایید. اگه فقط صدا است.
آره. بریم سر اصل مطلب.
ضمن تشکر از رادیو جوان که این فرصت را برای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز فراهم کرد تا با معرفی رشته علوم سیاسی بپردازه، من ابراهیم عباسی هستم، دانشیار بخش علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز که الان 12-13 سال هست که هیترمی دانشگاه شیراز هستم، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
خودتون چی خوندین
آقای؟ رشته من علوم سیاسی است. من لیسانس دانشگاه تهران بودم، فوق لیسانس هم دانشگاه تهران، دکتری هم دانشگاه تهران بودم. سه مقطع.
چرا اومدین شیراز؟
ما شیراز هر چند خدمت چون همین دانشگاه جامع و برتری است تو کشور. همین که ما منطقه بوشهر هستیم، از منطقه دشتی بوشهر هستیم، نزدیک هست. در واقع خسته شده بودیم 15 سال از تهران، خیلی خسته شد.
تهران دوست نداشتی دیگه
اومدیم شیراز دیگه فرصتی فراهم
شد. من بهتون حق میدم واقعا این چند روزه اینجوری بوده که من دوست داشتم اینجا بمونم دیگه برنگردم. شما الان تو دانشگاه شیراز چی تدریس میکنین؟
الان من علوم سیاسی تدریس میکنم، ولی واحدهایی که در حوزه علوم سیاسی تدریس میکنم یکی اقتصاد سیاسی ایران، یکی هم تحولات سیاسی اجتماعی ایران هست.
بعد علوم سیاسی خیلی اسم سنگین و سخت و یه اباحت خاصی داره اسم. حالا خود تحصیل تو این رشته چجوریه؟
از شمت خدمت شما که ما علوم سیاسی بدونه دیگه یه رشته پرقدمت هست در تاریخ ایران، یعنی شاید اولین مدرسه علوم انسانی در حوزه علوم انسانی اجتماعی که تو ایران تأسیس شد بعد از دارالفنون مدرسه سیاست بود، سال 1278 هجری قمری. یعنی چیزی نزدیک در واقع 125 سال پیش علوم سیاسی در ایران تأسیس شد و اون زمان نیاز داشتن که برای فرستادگانی که ایران به خارج از کشور میاد آشنا باشن به حقوق بین الملل، به دیپلماسی، به سیاست بین الملل، به تحولات سیاسی اجتماعی ایران، حتی آشنا باشن به فقه سیاسی، نوع حکومتداری، رابطه دین و سیاست در ایران. چون فرستادگان ایران که میرفتن خارج و بالاخره به عنوان نماینده ایران از حوزه الهیات سیاسی ازشون میپرسیدن، معارف میپرسیدن، اینها نیاز پیدا شد کاربردی، یعنی بر اساس مبنای کاربردی علوم سیاسی 1278 شمسی توسط مرحوم مشیرالدوله ها تأسیس شد، میرزا نصرالله خان مشیرالدوله که بعدا اولین نخست وزیر ایران در مشروطه بود، موقع وزیر خارجه بود، و دو تا پسرش حسین و حسن که خدمات زیادی هم برای ایران انجام دادن. برای اولین مدرسه تأسیس شد، نخستین فارغ التحصیلانش هم مثلا مرحوم علامه دهخداست، علامه دهخدا نخستین فارغ التحصیلان دانش مدرسه سیاست عبدالله مصطفی، اینها نخستین فارغ التحصیلان هستن. بر اساس همون دیگه ادامه پیدا کرد تا اینکه سال 1306 با مدرسه حقوق ترکیب شدن، شدن مدرسه حقوق و سیاست در ایران. سال 1313 شدن دانشکده حقوق و علوم سیاسی، الان موقع اقتصاد و تجارت اینا هم کنار همدیگه بودن دیگه. بعدش اولین دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تأسیس کرد، دانشگاه شهید بهشتی که ملی سابق بود سال 1339 تأسیس شد. بعد دانشگاه شیراز هم سومین دانشگاهی بود که علوم سیاسی آورد بعد از انقلاب. از سال 1381 تا کنون دیگه دانشگاه شیراز داره علوم سیاسی رو میگیره. بنابراین رشته بین رشته‌ای هست، میان رشته‌ای هست، در حوزه‌های مختلف کاربرد داره. حالا بخشش جذب وزارت خارجه میشن، تقریبا 10% علوم سیاسی 5-10% از جذب وزارت خارجه میشن، 10-20% جذب وزارت کشور میشن که کارشناس سیاسی میشن، کارشناس انتخابات میشن، کارشناس مدنی میشن، چون حوزه‌های سیاسی امنیتی تو استانداری‌ها نیاز بهشون داره. بخششون جذب نیروهای نظامی میشن، بخش‌های راهبردی و پژوهشی حوزه‌های نظامی، ارتش، سپاه، وزارت دفاع، و بخش‌های عقیدتی سیاسیشون علوم سیاسی رو میخوان. بخشش جذب بین‌الملل وزارتخونه‌ها میشن، چون هر وزارتخونه یا اداره بین‌الملل داره یا معاونت بین‌الملل داره، بنابراین دیگه کارهای بین الملل وزارتخونه ها رو انجام میدن. بخشی از علوم سیاسی هم پژوهشگر میشن، یعنی علوم سیاسی دو تا ساحت داره، ساحت اجرایی داره که بیشتر به اون سمت میرن، یه ساحت پژوهش محوری داره، خیلی هم پژوهش محور هست که میرن گزارش های راهبردی مینویسن. الان الحمدلله تو کشور یه سری اندیشکده ها داره شکل میگیره، مثل مرکز مطالعات راهبردی، ابرار معاصر، اینه که قلمشون باید قوی باشه و بیشتر گزارش های راهبردی اوضاع امنیتی، سیاسی، سیاست خارجی، داخلی، جامعه شناسی، سیاسی، اقتصادی، سیاسی، اینا جذبشون میکنن. این شرایط کاری است که در حوزه علوم سیاسی وجود.
به نظرم حالا این چیزی که از دور من آشنایی دارم با این رشته، بعد قدرت تحلیل فکر میکنم تو مسائل سیاسی رو داشته باشن که تو این رشته موفق باشن.
بله بله، خیلی مهمه. یعنی علوم سیاسی یک در رشته است که نه بین رشته ای هست، شما بخشش حقوق سیاسی است، بخشش جغرافیای سیاسی است، بخشش اقتصاد سیاسی است، بخشش جامعه شناسی سیاسی است، سیاست خارجی است. اولا باید انباشت مطالعه زیاد داشته باشی،
اخبار باید زیاد ببینن از بچگی،
خبرگزاری ها و اینا، انباشت مطالعه زیاد، بعد علاقه زیادی به این کار داشته باشی، قلم قویی هم باید داشته باشی.
اگه که حالا همین به قول شما خبرگزاری اخبار اینا پیگیری کنن، ادبیات این حوزه تو ذهنشون میشینه، حالا یه کمی هم که قلمشون خوب باشه میتونن.
بله میتونن. بله میتونن. حالا ما در واقع محلل سیاسی میشن دیگه، تحلیلگر سیاسی میشن، از خارج از علوم سیاسی هم میان، ولی اونایی که خونده باشن دیگه چارچوب بندیش و ترکیب مباحث نظری و کاربردی و اینها دقیق‌تر میتونن بنویسن.
علوم سیاسی رشته‌ای نیستش که مثلا یکی از بچگی بگه من میخوام برم تحلیلگر سیاسی میشه. شما این مدلی بودی؟
من همین بودم. من یادم میاد کوچیک بودم دهه 60، اخبار جنگ خودمون رو همیشه گوش میکردم.
حالا به اقتضای خب شرایط
آره اینجوری، یعنی بعضیا که میان از کودکی در واقع برای علوم سیاسی علاقه‌مند بودن، یا شرایط خانوادگیشون اقتضا کرده، علاقه به علوم سیاسی بعد از انقلاب خیلی بیشتر شده، نه که تحول سیاسی اجتماعی بیشتر مردمی شده، نگاه‌های مردمی هست و انقلاب ساختار علوم سیاسی رو یکم عوض کرد، متوجه جامعه و بنیان‌های جامعه کرد، بنابراین خیلی علاقه‌مندن بعضیا. ما نه تنها حالا کسی که از کودکی راست میان دوره دبیرستانی مباحث رو دنبال کردن، بلکه ما الان مثلا تو رشته‌های فوق لیسانسمون نصفش بیشتر مهندسی ها هستن، طرف مهندسی خونده فوق لیسانس اومده علوم سیاسی در حوزه های علوم سیاسی کارشناس سیاسی بشه فرض کنید، موفق هم هستن اولا میانه.
بچه بودن از همین پرسیدم من چیکار بشم، یکی میگفت خلبان دکتر مهندس، شما میگفتید میخواستم تحلیل.
آره من میخواستم
یا اصلا میدونستید چیه شغل
دبیرستان؟ فهمیدم این رشته به میخوره، چون یکی از بستگانم قبول شده بود و بعد فهمیدم چون در واقع الان رتبه من 26 بود، 26 کنکور سراسری بود،
یعنی میتونید خیلی رشته‌های دیگه بریم
قبول بشم. بله، ولی اولین رشته‌ای که زدم همین بود، همینم قبول شدم دانشگاه.
یه دونه انتخاب کردید؟
یه دونه انتخاب 12 تا انتخاب کردم، بهشتی چه علوم سیاسی دانشگاه تهران، بعد علوم سیاسی دانشگاه بهشتی،
همه علوم سیاسی های دانشگاه،
حقوقی دو سه تا بود.
واقعا پس هدفمند اومدید این؟
آره هدفمند. ما کسانی هم که هدفمند میان، با علاقه میان، با اراده میان، حتما رتبه اول تو رشتهشون کسب میکنن. حتما
بعد اون وقت گرایشا متفاوت میشه توی کارشناسی.
بله بله بله، مجموع یعنی لیسانسش علوم سیاسی است، به تناسب بین رشته ای که گفتم خصلت اصلی علوم سیاسی است، بعد از فوق لیسانس شما میتونید 3-4 گرایش دنبال کنید. بخشی میان مطالعات منطقه‌ای دنبال میکنن، روی منطقه خاص متمرکز میشن، مثلا متخصص منطقه آسیای غرب، غرب آسیای خاورمیانه میشن. بعضیا میشن مثلا متخصص شرق آسیا میشن، چین میشن. بعضیا متخصص آمریکای لاتین میشن. این مطالعات منطقه‌ای است. بعضیاشون میان روی حوزه روابط بین‌الملل که کلی‌تر هست از مطالعات منطقه‌ای، بیشتر میان روی نظریه‌های روابط بین‌الملل، سیاست بین‌الملل، تاریخ بین‌الملل، اینها دیپلماسی اینا میخونن. بعضی هم تو خود علوم سیاسی، گرایش سوم خود علوم سیاسی است، ولی بیشتر دو تا گرایش داره. یکی اندیشه سیاسی است که اندیشه سیاسی اسلام میخونن، یا اندیشه سیاسی غرب، اندیشه سیاسی شرق باستان، یا خود تحولات ایران میخونن، مثال توسعه ایران دیگه، اقتصاد سیاسی ایران دیگه، احزاب سیاسی در ایران، ائتلاف‌های سیاسی در ایران، متون راهبردی سیاسی در ایران، اینا میخونن.
شما تو خود دانشجوهاتون هم همینطوری بچه ها همه با هدف میان، یا اینکه حالا به هر حال چون که جزء رشته هایی نیستش که همه از بچگی آرزوشون داشتن انتخاب کردن اینو قبول شدن، حالا چه جوریه برخورد با این دسته؟
نه از هر گروش هست، بعضیا همینجوری اومدن خب بعدن علاقمند شدن، بعضیا از اول علاقمند بودن اومدن. یعنی معمولا ما میبینیم بین مثلا ما 40 نفر در حوزه لیسانس میگیریم، علاقمندشون 10-15 نفر هست، اینجوری است. ما بقیه مثلا ممکن بود رشته اولویتدارشون نبود و رشته دیگه زده باشه.
بعد علاقمندشون میکنید سر کلاس؟
کلاس میکنیم دیگه. بعد یا بعضیاشون علاقمند میشن، بعضیاشون علاقمند نمیشن،
نمیشن میگن اشتباه اومدیم.
آره ممکنه بدن رشته. تو هر رشته این اتفاقات میفته دیگه. تو معمولا بین اون آمال هایی که در دوره دبیرستان هست تا وارد واقعیاتی که در دوره دانشگاه هست فاصله های وجود داره. این فاصله ها بعضی وقتا باعث میشه که طرف نتونه علاقمندی هاش رو مثلا دنبال کنه، اینجوری
انتخاب بعضی
وقتا میاد میبینه جای خوبی افتاده، نه مسیر درستی اومده. اینم هست
مثلا دکتر عباسی که از اساتید ما هستن که واقعا علاقمند میکنن
ورودی. کلاس داشتی با دکتر عباسی؟ خوش میگذره کلاس هر کلاس. آن جایی که سیاسی هم میگه، من برای همیشه سوال بود چطور ممکنه یک درس سردمون سیاست باشه و جذاب باشه.
نه وقایع تاریخی سیاسی جذابی وجود داره. خب این فولهایی که یا اشتباهاتی که کارگزاران سیاسی مرتکب میشن، این در واقع اینو بعضی وقتا تبدیل به طنز سیاسی میشه تو کلاس دیگه.
ما رو باید ببری سر کلاس ها، جذاب شد برام به عنوان کسی که از اخبار فرار میکنه، هیچ موقع خبر رو نگاه نمیکنه. دست شما در
درد. خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم.
سلامت شما هم تو هر شهری هستید، مدرسه، آموزشگاه و دانشگاه فرقی نمی‌کنه. اگه می‌خواید چی کار بشم کنارتون باشه بهمون پیام بدید. آدرسمون هم چه کار بشمه، فینگلیش چه کار بشم رو سرچ کنید و بهمون دایرکت بدید. فالومون هم کنید ضرر نمی‌کنید. تو کست باکس هم هستیم که فارسی سرچ کنید چی کار بشم.